سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ریاست سلطامه طالبان در ولایت هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در دو روز گذشته به اثر بیماری کولرا در این ولایت خبر داده است. اما آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان این شمار را 20 تن خوانده است. گفته شده که این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته. سید احمد سعید رئیس ریاست سلطامه هلمند گفته که در حال حاضر این منطقه قرنطینه شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید که سیلاب‌های اخیر خسارات انگفت جانی و مالی را به بار آورده است. غلام غوث ناصری رئیس مالی و اداری این وزارت امروز در پیام در این مورد گفت:
در دو روز اخیر سیلاب‌ها در ولایت‌های پکتیا، غزنی، لغمان، لوگر، میدان وردک سرازیر شده، به تعداد 6 تن شهید، 10 تن زخمی، 400 منزل کلا تخریب، 1500 منزل قسمان تخریب و حاصلات شمار زیاد زمین‌های زراعتی از بین رفته است.
مقام‌ها می‌گویند که تیم‌های محلی برای کمک به آسیب‌دیده‌ها گماشته شدند. اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده که احتمال سرازیر شدن سیلاب و باران در ولایت‌های بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، پکتیکا، غزنی، قندار و زابل هم وجود دارد. در یک خبر دیگر میشنوید که مقام‌های محلی طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده های این ولایت شدند. مولوی سمیع الحق بیان، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نورستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که در سیلاب‌های اخیر 8 تن جان باختند، راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان هم ویران شدند. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه دارد. مقام ها کشته شدن 15 تن را در نتیجه برخورد راکت های روسیه در این ساختمان تایید کردند. این در حال است که روز گذشته راکت های ارگان روسیه این ساختمان 5 طبقه ای را در منطقه دونسک اوکراین هدف قرار داد. در جریان شب هم جستجو برای کشیدن جسدها و گیرمانده ها در داخل این ساختمان ادامه یافت. در جریان دو ماه گذشته چندمین بار است که ساختمان های رهایشی در شرق و جنوب اوکراین هدف راکت های روسیه قرار می گیرند. یکی از ساختمان ها در منطقه اودسا در آغاز امین ماه هدف قرار گرفت که در نتیجه 21 تن جان باختند. و 11 شهروند قرقزستان از بند تاجیکستان آزاد شدند. این افراد به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده بودند. ایدربیک خیدروف، یک تن از این افراد، دیروز برای رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که او با 10 تن دیگر از شهروندان قرقزستان که در اوقات مختلف از سوی مقام‌های سرحدی تاجیکستان تا یک سال گذشته زندانی شده بودند، اخیراً از بند رها شدند. مقام‌های تاجیکستان و قرقزستان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. بیش از این، مقام‌های قرقزستان در 3 جون 11 شهروند تاجیکستان را از بند رها کردند. بسیاری از مناطق مرزی در کشورهای آسیای مرکزی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 میلادی مورد مناقشه قرار دارند. تقریبا نصف از مرز 970 کیلومتری قرقزستان و تاجیکستان تا هنوز مشخص نشده و منجر به تنش‌ها بین دو کشور می باشد. تشکر که با رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید: شیوعی بیماری کولرا در باغران هلمند جان حداقل 18 تن را گرفته. در مورد بیماری کولرا و درمان آن با یک دکتر متخصص گفتگو کرده ایم.
باید شخصی که به کولرا مصاب است باید به بدنشان مایعات توصیه شود، خصوصا او آرس، چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیرد.
در ادامه گزارش داریم که شمار از دختران دانش آموز در هرات با آموختن خیاطی رو آوردند.
او سالم با خونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما میگوییم. پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
در افغانستان از 10% مردم نان خوردن خود نداره، که قربانی کنه یا فرزن شیرینی و چیزا بخره.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ریاست ستامی طالبان در ولایت هلمند گفته که در دو روز گذشته حداقل 18 تن در این ولایت به اثر بیماری کولرا جان باختند. آژانس خبری باختر که تحت حاکمیت طالبان است اما این شماره 20 تن خوانده. این بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته است. سید احمد سعید رئیس ریاست ستامی هلمند گفته که این منطقه اکنون قرنطینه شده. جزئیات در این گزارش.
نگرانی ها و اقدامات درباره بیماری کولرا در ولایت هلمند. ریاست صحت عامه ولایت هلمند میگوید شمار افراد مبتلا به بیماری کولرا در ولسوالی باغران این ولایت مشخص نیست، اما تاکنون 18 تن به اثر این بیماری جان باختند. سید احمد سعیدی رئیس صحت عامه حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی میگوید
مراکز قبلی هست و ما 3-4 مرکز دیگر هم جور کردیم. از دیروز مورد فوتی نداریم، اما دوا و حدود 30 دکتر در منطقه موجود است. ما تا حال 18 مورد فوتی داشتیم و شمار افراد مبتلا زیاد است. به مرکزی که من هستم حدود 50 نفر است و همچنان در دیگر کلینیک ها 15 نفر یا 10 نفر موجود است، اما حال وضعیت تحت کنترل است.
به گفته او اکنون منطقه تحت کنترل است و تلاش می شود تا این بیماری به دیگر مناطق شیوع نکند. به گفته آقای سعیدی در میان جان باختگان کودکان، زنان و بزرگسالان شاملند. اما آژانس دولتی باختر مربوط به حکومت طالبان شمار جان باختگان این بیماری در ولسوالی باغران هلمند را 20 تن میگوید. آژانس باختر نوشته در 24 ساعت گذشته 120 تن به این بیماری مبتلا شدند. اما ریاست صحت عامه هلمند میگوید شمار افراد مبتلا مشخص نیست. وضعیت منطقه باغران ولایت هلمند نگران کننده است. حبیب الله در این باره برای رادیو آزادی میگوید
میزان مبتلا به کولرا در ولسوالی شمالی ولایت هلمند رو به افزایش است و وضعیت خوب نیست. در کنار کودکان بزرگسالان را نیز کشته است و وضعیت در حال افزایش است.
به گفته او با وجود تلاش اداره محلی برای کنترل این بیماری، اما اکنون مرکز باید برای جلوگیری از شیوع این بیماری وارد عمل شود. این در حالی است که پیش از این در مناطق زلزله زده پکتیکا و خوست نیز گزارش‌های از شیوع بیماری کولرا منتشر شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف نیز هفته گذشته در صفحه توییتر خود نوشت ده‌ها تن در منطقه زلزله زده به بیماری کولرا مبتلا شدند و کودکان بیشتر از همه در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.
از شیوع بیماری کولرا در باغران هلمند شنیدید که منجر به جان باختن حداقل 18 تن شده. در این مورد با دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله صحبت تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که کولرا چی است. او به من گفت
کولرا یک نوع باکتری هستند که به نام وایبرو کولرا یاد می شود. باعث سیستم ملوث شدن سیستم هضمی ما شما می شه. وقتی که یک شخص مصاب به باکتریای کولرا می شه، از 12 ساعت گرفته تا 5 روز اینمی وایرس که به بدن ما شما داخل می شه بعد از او مرض ایجاد می کنه که اینمی شخص باز از دان و دامن می شه. خصوصا وقتی که تشناب می ره اونم مواد غایطه شوند مثل آب واره آبگین می باشه و همو تکرر تشناب رفتنشان زیاد می شه، استفراغاتشان زیاد می شه و یک تعداد افراد هستند که به این باکتری هم مصاب یا مبتلا می شه. هیچ نوع اعراض و علائم هم نداره و مواد غایطه این همی اشخاص هم می تانه که تا دو هفته آب یا دیگه مواد غذایی را ملوث کنه و باعث انتشار این همی مرض شوه. تمام جاهایی که در اوجه مثلا آفت می آید، سیل می آید یا مثلا زلزله می شه، این همی چیزایی هستن که با کولرا زمینه مساعد می شه.
دکتر صاحب، به خاطر جلوگیری از این که با کولرا مبتلا نشیم چی باید بکنیم؟
تمام کسایی که می خواهد که با کولرا مصاب یا مبتلا نشه، اول مصاحبه که در اوجه اشخاص به این مرض مصاب هستن باید کوشش و به او صاحب داخل نمیشه. باز کسایی که مثلا دکتر هستن یا کسایی دیگه هستن که میخواه که به او صاحب داخل بشه باید واکسین کولرا را تطبیق کنه، بعد از او باید به او صاحب داخل بشه. گپیشه اون که بسیار زیاد مهم هستن کولرا علت اساسی از این یا از طریق ترکاری خام هستن یا از طریق آبهایی که به این باکتری ملوث میشه، از این طریق به یک شخص سالم انتشار میکنه. کوشش کنه که باید آب جوش بده
بعد از او تا نیم ساعت باید آب جوش بدنم در ساحه‌ای که اونجا کلرا می باشه و ترکاری و سبزی را به هیچ وجه استفاده نکنه، چرا که علت اساسی انتشار این مرض و مواد غایطه که شخصا به این مسئول یک شخص به این مرض مصاب مبتلا می باشه از طریق مواد غایطه یا از طریق استفراغات این باکتری را به محیط انتشار می ده و بعد میتونه که آب ملوث کنه یا مثلا سبزی و ترکاری دیگه مواد غذایی را به این باکتری ملوث شوه، باز میتونه که از یک شخصی مریض به یک شخص نرمال هم باعث انتشار شوه، باعث انتقال شوه و شخص سالم هم به این مصاب میشوه.
دکتر صاحب، زمانی که یک شخص به کولرا مصاب میشه تداویش چی است؟
تداوی اساسی و تداوی فندمنتالی مرض کولرا پس باید اون شخصی که با کولرا مصاب شد باید با بدنشان مایعات توصیه شود، خصوصا او آرست اورال ریهیدریشن سالت که در بازار بسیار زیاد هستند، میتونه که در یک حالتی عادی و نرمال که زیاد شدید نباشه اینمی او آرست استفاده کنه، و اگر حالتشان بسیار زیاد شدید باشه چرا که کولرا در ظرف چند ساعت یک شخص حیات از پیشان میگیره، در اصلت باز میتونیم که اینمی مایعات از طریق رگ به اینمی اشخاص باید توصیه شود و کوشش شود اکثرا آنتی بیوتیک ها به این مرض به این مریضا توصیه نشود، چرا در بعض حالات اینمی آنتی بیوتیک هم میتونه که دیگه هم اینمی حالت اصالتشان را دیگه هم شدت ببخشه، و می اساس تداوی اساسیشان باید با اندازه کافی به این اشخاص مایعات توصیه شود و از خوردن ترکاری خام و آبی که مثلا در روزها باشه از او باید استفاده نکنه، باید آب جوش بده بعد از او باید نمی مایات استفاده کنه، کسایی که مثلا سالم باشه با او این مرض انتشار پیدا نکنه.
دکتر فضل احمد احمدزی متخصص داخله بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در رابطه به شمار از دختران دانش آموز که در هرات آله از خاطر نرفتن به مکتب یا اجازه نیافتن برای رفتن به مکتب رو به آموختن خیاطی آوردن، ایرا میشنوین. اما اکنون گزارش داریم که شمار از آوازخوانا و نوازندگان افغانه که اخیراً به خیبر پشتونخوای پاکستان رفتن با مشکلات زیاد روبرو هستند. آیات روغانی نویسنده و عضو مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره بر رادیو آزادی گفته که شمار از آوازخوانا و نوازندگان به بیش از 150 تن میرسند که پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان اینا به شکل غیر قانونی به پاکستان رفتن و اکنون از نظر مسکن، دسترسی به خدمات سی و آموزش کودکانشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حیات روغانی در خیبر پشتونخوا در مورد آوازخوانان افغان و نوازندگان صحبت می کند. او نویسنده و عضو ارشد مرکز تحقیقاتی و انکشافی مفکوره در پشاور پاکستان است. او می گوید که شمار آوازخوانان و نوازندگان موسیقی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به خیبر پشتونخوا رفتند به 156 تن رسیده و آنان با مشکلات گوناگونی مواجه هستند.
از طرف جامعه هنری در پشاور 156 تن ثبت شدند. برخی از آنان مشکلات دارند و آنانی که در حالت اضطراری آمدند ویزای پاکستان ندارند و زیر فشار پلیس قرار دارند. آنان همچنین در قسمت جای برای اسکان، دسترسی به شفاخانه و آموزش کودکانشان نیز با مشکلات مواجه هستند.
آقای روغانی از آوازخوانان و اهالی موسیقی افغانستان می‌خواهد که به هم مسلکانشان در پاکستان همکاری کنند. تلاش کردیم تا با آوازخوانان و نوازندگان مقیم خیبر پشتونخوا هم صحبت کنیم، اما موفق به این کار نشدیم. در این اواخر شماری از هنرجویان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. همزمان خانم نغمه، یکی از مشهورترین آوازخوانان زن افغان، از اهالی موسیقی که در خارج از افغانستان استان زندگی میکنند و زندگی آرامی دارند میخواهد که دست یاری به سمت اهالی موسیقی در خیبر پشتونخوا دراز کنند.
در شرایط کنونی آرزوی من این است هان هنرمندانی که از افغانستان خارج شدند دست آنان گرفته شود و با آنان کمک شود.
قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان و اهالی موسیقی آن کشور را ترک کردند. شماری از هنرمندان نیز در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. طالبان در افغانستان در رسانه‌ها، عروسی‌ها و موتورها پخش موسیقی را منع کردند. شماری از ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد شماری از افراد مسلح آله‌های موسیقی را شکسته و آتش می‌زنند. اما زمان ثبت این ویدیوها مشخص نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
همان طور که در خبرها شنیدید، تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه داره و مقام ها امروز گفتند که شمار کسانی که در این رویداد جان باختن و 24 تن رسیدن. این ساختمان در نتیجه برخورد راکت‌های روسیه در این منهدم شده. در این حال اردوی اوکراین از حمله بزرگ نیروهای روسی در شرقی کشور هم هشدار داده. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
گروه‌های نجات با شدت تلاش می‌کنند تا گیرمانده‌ها و احتمالاً جسد‌های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین را بیرون کنند. ساختمان 5 طبقه‌ای روز شنبه هدف حمله راکت‌های اورگان روسیه قرار گرفت. مقام‌های اوکراینی نگرانی دارند که شاید ده‌ها تن تا هنوز زیر آوارها گیر مانده باشند. این ساختمان در شهرک چاسفیار در منطقه دونتسک قرار دارد، جایی که در هفته‌های گذشته شاهد حملات شدید نیروهای روسی بود. اداره خدمات اضطراری در این شهرک امروز گفت که 5 تن از زیر آوارها زنده بیرون آورده شدند. پاولو کرلنکو والی منطقه دونتسک در تلگرام پیام گذاشته که حداقل 30 تن در زیر آوارهای ساختمان باقی ماندند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که گروه های نجات با تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و بیرون کردن جسد های احتمالی تلاش دارند. از جانب دیگر اردوی اوکراین هشدار داد که روسیه حملاتش را بر شرق این کشور افزایش خواهد داد. این هشدار امروز از سوی مرکز فرماندهی اوکراین پخش شد. وزارت دفاع روسیه میگوید عملیات ویژه را برای خلع سلاح اوکراین به اجرا گذاشته. این وزارت همچنان گفته که غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. در حال حاضر روسیه بیشتر بر مناطق دونتسک و لوهانسک تمرکز میکند. بعد دنبال آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، هیچ شهر بزرگ به دست نیروهای روسی سقوط نکرده، اما جنگ و حملات شدت یافته و هیچ اثر از فروکش کردن و کاهش جنگ دیدن نمی شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. زنان صنعت پیشه در ولایت غور گفتند که تولیدات دستی آنان بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان می گویند که برنامه برای حمایت زنان فعلا ندارند. این گزارش با صدای یک زن صنعت پیشه آغاز می شه که قبل از بازگشت طالبان به قدرت مخارج خانواده 8 نفری شاید تأمین می کرد، اما حالا بیکار و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنه.
ما کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خومک می دوزیم، گروگکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، اما تا چیزار می دوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، اما تا خانه شدیم، نه کار کس پی می شنده چی، اما تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار سختی و بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یکی از ده ها زن سنت پیشی است که 3 سال به این سو در شرک امیرشن سب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می‌دوختیم یک چیز میزی پیدا میکردیم، میامدیم کرای خانه یک چیز میزی خانه برآورده میکردیم. ولی نه هیچ کاری نه ما نفقه پیش بریم یا خانه رو بچرنیم، هیچ کار نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم اون میره روزمره کار مینه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، تو بعضی روزا هست بعضی روزا نه، تو به سختی و مشکلات تیر مینیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، بخیر چیزی نه، ما کارواری نداریم که بیاریم بخونه یک مواد سوخت بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کارواری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درای مکتبا بسته یا تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کارواری نه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری نه فروشگاهی، چیز میزیان که جور کردیم بخونه تو مونده.
بی بهور 25 ساله یکی دیگر از زنان سند پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او به رادیو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کاروبارش رونق داشت و چرخ زندگی خانواده ده نفریش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خمک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشد خوب بود، بسیار پیش میرفت. هر کاری کشلین، خمک، خیاطی، هر کاری که بود میکنیم. اما هیچ نیست ما کار کنیم. طالبان خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، زنا مکتب بخونن، بری مکتب ور بند کردن، کاروبار نیست کسی کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیشه حمایت نمی کنند و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
500 پیدا میکردم کمکم کوری میشد که دیگه از آلی چی نیست که پوتو میدختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانه پیدا میکردم، روزگار ما میچلیدم. ما آلی هیچ کار نیستیم، آلی که هیچ چی نیست، سفریم هیچ کار بار نیست. نیاز داریم نمیشه، نالی پدر پیری دارم، یک در نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوک زن در غور براد وزادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان صنعت پیشه متاسفانه در کل از فعالیت های صنعتیشان باز موندن، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های صنعتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قهر روزگار دست پنجه نرم می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برادو آزاد گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم به ولایت غور. خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هسته، نگاه اقتصادی راه موصلیتی هم خوب برابر نیه مثل هرات و دیگه ولایت ها، صنعتی خیلی پیشرفته باشه، صنعتی مردم هم مالی به مشکلی که کار و ترتیب ایزنا برابر نیه، چی راسته برسی که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شده.
زنان صنعت پیشه در غور مثل فرزانه و بی بیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم در دست پنجه خود دار کرس خیاطی دو سواد آموزی، هر کاری که بتونستیم میتونستم کنه، نفقه خانه رو پیدا میتونم، اما حال هیچ چی، آدم های غریب و بیچاره هستیم، هیچ کار بار نیستیم، نفقه ما رو بچلنیم، مواد خوراکی ما پیدا کنیم، مواد سوخت ما رو پیدا کنیم، هیچ وقت حال ایران مانده که چی کار کنیم. لباس سوزی داریم، احمد خانم مانده هم خواست ما همه یکی در بازار یک بازاری فروشات شوی که چیزایی که بدختیم در بازار فروش شوی که روزگار ما بچلن.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در گزارش غور شنیدید که زنان صنعت پیشه در این ولایت میگویند که تولیدات دستیشان بازار فروش ندارند، اما در هرات شمار از دختران دانش آموز به یادگیری خیاطی روی آوردند. این دختران میگویند که به خاطر دور شدن از مکتب و ماندن در خانه به مشکلات روانی دچار شدند و برای بیرون شدن از این وضعیت اکنون خیاطی می آموزند، اما شمار از دانش آموزان که در خانه مانده از زندگی نامید شده و در وضعیت دشوار روحی و روانی به سر می برند. شاپور صابر جزئیات می دهد.
اینجا صنف کلان خیاطی است که دختران دور یک میز کلان با ماشین‌های برقی خیاطی لباس می‌دوزند. همه این خیاطان تازه‌کار دانش آموزان مکتب هستند و از روی ناگزیری به این حرفه روی آوردند. زهرا محمدی 16 ساله متعلم صنف 11 هم در مکتب گوهرشاد شهر هرات یک تن از این خیاطان است. او میگوید پس از محروم شدن از مکتب چند ماه خانه نشینی او را به مشکلات روانی دچار ساخت و برای رهایی از این وضعیت ناگوار مجبور به آموختن خیاطی شده است. زهرا به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کاملا بی سرنوشت نماند به آموختن خیاطی روی آورده تا در آینده درآمد داشته باشد و محتاج دیگران نباشد.
مکتب که نبود دیگه اوصله ما بخونه سر رفته بود، حتی احساس روی روانی برای ما دست داده بود. باز ما کار کردیم که بیایم ایجی حداقل سرگرم کار بشیم. مکتب هم که نیه به خیر خوشی گفتیم بلکه یک کار یاد بگیریم و دیگران بتونیم یاد بدیم.
اما دانش آموزان نیز هستند که مانند زهرا چانس کار کردن در بیرون از خانه برایشان میسر نشده است. مانند آمنه عمدی دانش آموز صنف 12 مکتب میرهیروی شهر هرات که پس از مسدود شدن مکتبشان نزدیک به 11 ماه را در خانه سپری کرده است. او میگوید با ادامه محرومیت از رفتن به مکتب در زندگی ناامید شده و آیندهش را بسیار تاریک میبیند.
از وقتی که مکاتب بسته شده دیگه هیچ امید برای زندگی نیه و من هیچ دلیل در زندگی نمیبینم، چون شب و روز من یکی است. من بدون مکتب خود هیچ حس میکنم. خانه نشین بودن خیلی سخته برای شخصی که نیمه از عمر خود تا فعلا که من مثلا 16-17 سال دارم، این 16-17 سال که حداقل من 10 سال از تحت تعلیم قرار داشتم، برای من خیلی سخت هست که من در خانه بمانم.
با مسدود ماندن دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه در بیشتر از 11 ماه گذشته از سوی طالبان، میلیون‌ها دختر افغان بی سرنوشت ماندند. مریم خالقی یک فعال حقوق زنان در شهر هرات به این باور است که در برابر این تصمیم به گفته او ظالمانه، همه افغان‌ها باید سکوتشان را بشکنند و به گونه جمعی اعتراض کنند. خانم خالقی میگوید محروم شدن میلیون ها دختر از رفتن به مکتب یک سرنوشت بسیار تاریک را هم برای زنان و هم برای افغانستان رقم خواهد زد.
یکی از او خط قرمز هایی که واقعا برای از اونها از ارزش والایی برخورداره حق تحصیله. وقتی حق تحصیل از دخترها گرفته بشه یا از خانم ها حداقل حق تحصیل گرفته بشه، به نحوه در مثابه اینه که همه باید استادگی کنن.
مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه از سوی طالبان در کنار انزجار و خشم شمار از افغان‌ها واکنش‌های جانی نیز در پی داشته است. سخنگویان حکومت طالبان گفتند کار بالای برنامه جریان دارد که بر اساس آن مکاتب ثانوی دخترانه باز خواهند شد، اما درباره چگونگی این برنامه و اینکه چی زمانی و تحت چه شرایطی مکاتب دخترانه باز خواهد شد وضاحتی داده نشده است.
پیام ها و نظریات شما
من محمد داوود از قره کاریز ولسوالی گستندی ولایت سرپل عید سعید از هر برای شما کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو شما و کافه ملت مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماییم تا باشد عید با صلح صفا و اجابت دعای حاجیان محترم صد آثار جهان بالخصوص افغانستان باشند. السلام علیکم.
عید مبارک قربان را به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. شما یک کسی چشم دل مردم هستید، از مردم احوال پرسی به خاطر دمی درست کردید، در حالی که در افغانستان اصلا مردم نان خوردن ندارن. مردم این چیزی به خوردن خود در افغانستان از فیصدی 10% مردم نان خوردن و خود نداره، چه قربانی کنه یا فرزن شیرینی و این چیزا بخره. با خصوص همین مردم معیوبی حافظه قرآن کریم چشمایشان معیوب است. کمک های ملل متحد نره چیزی شد، خود حکومت به نفره خود میگره و چیزی رو وکیلا میگرن به این مردم نابینا کس این چیزی نمیتک.
زاوش هستم از تخار. همین هر مؤسسه WFP و هر مؤسسه از پول نقدی و از مواد خوراکی به این مردم لاف میزنند و کی دادن قبول بکن. ما خودم برابر گفتیم که نمو پارسال او را نانشون که کدام طریق خدا او را برای ما روزی کردن، یک بوجیار و یک پشکروان 5 لیتره و 3 لیتره گرفتیم که نمو مای جدی و دل بود. ما معلوم از گشه اگر طبقه دوستیم و پیش بیادر دوست و رفیقم و دراز باشه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنج و نیمه عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست سهتامی طالبان در ولایت هلمند از جان باختن حداقل 18 تن در دو روز گذشته به اثر بیماری کولرا در این ولایت خبر داده. گفته شده که بیماری در ولسوالی باغران ولایت هلمند شیوع یافته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که سیلاب‌های اخیر خسارات جانی و مالی را به بار آورده. به گفته این وزارت سیلاب‌های اخیر 6 کشته 10 زخمی به جای مانده 400 منزل را کاملا تخریب کرده و 1500 منزل دیگر را قسمان تخریب نموده. در این حال مقام‌های محلی طالبان در نورستان خواستار کمک‌های اضطراری برای سیلاب زده‌های این ولایت شدند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در این ولایت گفته که سیلاب‌های اخیر 8 تن را کشته است. راه‌های مواصلاتی بین کنر و نورستان تخریب شده و چندین خانه، پل و دکان هم ویران شده. تلاش ها برای نجات گیرمانده ها و جسد های باقی مانده زیر آوارهای یک ساختمان در اوکراین ادامه دارد. این ساختمان هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفته بود که شمار کشته شده های آن به 24 تن رسیده و 11 شهروند قرقزستان از بند تاجیکستان آزاد شدند. این افراد به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده بودند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه یک پی دیگر آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و روزهای عید سعید اتها را با خوبی و خوشی سپری کنید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست از باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام، در رابطه با راه اندازی رقابت های پرورش اندام در کابل مشنوید.
هر کس
گلابدین خپلواک، عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، از رویدادهای اخیر ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
ورزشکاران گراسین باسکلدانی به ولسوالی های مختلف هرات جهت بازدید و همچنین توسعه فرهنگ ورزش باسکلدانی مردو این بار به چشته شریف رفتند و پشت زربان رفتند.
و در اخیر برنامه دکتر یلدا سلیمان خیل در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان ها برایتان میگوید.
ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس میشود.
همان گونه که در نخست هم گفتیم، در هفته گذشته رقابت های پرورش اندام در کابل را اندازی شد. این هدف از راه اندازی این رقابت ها چی بوده؟ این سوال را از باور هوتک، رئیس فدراسیون پرورش اندام پرسیدم.
مسابقات فانتومین در
دور مسابقات ملی بود که از اکثریت ولایت افغانستان به این مسابقات اشتراک داشتند و در سه کتگوری بود: مهر و فیزیک و پرورش اندام، که در هر کتگوری 27 ورزشکار به تیم ملی انتخاب شد. و انشاءالله به امید که بعد از این مسابقات و مسابقات خارجی که مسابقات از سوی در کشور مالدیو است، انشاءالله این تیم ملی در مسابقات اصلی اشتراک کند.
از کدام ولایت ورزشکارا بودند؟
از ولایات مختلف انتخاب شده. اگر من نام ولایت ببرم دیگه شاید وقت زیاد بگیره. دیگه از اکثریت ولایات در این مسابقات اشتراک داشتن و در تیم ملی هم از ولایات مختلف و مرکز حضور پیدا کردن در تیم ملی، که انشاءالله در کتگوری های مختلف وزنی و ورزشکارا در مسابقات خارجی اشتراک خواستند.
تیم ملی متشکل از چند نفر است و برای آمادگی ها برای تیم ملی دیگه چی از غرضی که شما ورزشکارا رو انتخاب؟
تیم ملی در کتگوری مختلف متشکل از 120 ورزشکار است که در هر کتگوری البته 22 ورزشکار انتخاب میشه.
فعلا وضعیت ورزش پرورش اندام در افغانستان چطور است؟ علاقمندان جوان ها زیاد است؟ چقدر اعضا دارین شما؟
نظر به شرایط است و اقتصاد جوان ها و ورزشکار ها، شرایط فعلی یعنی واقعا یک تاثیر داشت به پیشرفت ورزش پرورش اندام و به کارکردگی و آمادگی ورزشکاران که به تیم ملی و مسابقات خارجی میگیرند نظر به سابق کمتر شده. ما تلاش داریم تا بتوانیم که امو علاقمندی جوانان که با ورزش پرورش اندام رقم سابق داشت تشویق بکنیم و زمینه سازی هم مسابقات دیگه هم در مرکز و در ولایات زمینه برابر بسازیم تا جوانا در جای مختلف و رویدادهای مختلف اشتراک کنند، تا جوانا علاقمند و تشویق شوند تا در مسابقات خارجی اشتراک بکنند و هم بدن.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان شما تا فعلا چقدر رقابت ها و برنامه را راه اندازی کردین؟
در مرکز و ولایات تقریبا بیش از 30 رویداد ورزشی، البته مسابقات منتخبی ولایات مختلف و مسابقات های کابل و مسابقات تیمیلی برگزار شده. همین دستاورد است که به این یک شرایط ما مسابقات تیمیلی برگزار کردیم. این دستاورد بزرگ است و تا این تصور جوان ها نمی کرد که در همچین یک شرایط مسابقات پرورش اندام برگزار شود. اینکه ما توانستیم مسابقات منتخبی در تمامی ولایات گرفتیم و مسابقات زونها در شهر کابل برگزار شد و همچنان مسابقات تیمیلی که برگزار شد، یک امیدواری با جوان ها بود که جوان ها امیدوار شد که یعنی ما انشاءالله می دانیم که در آینده در مسابقات و رویدادهای داخلی و خارجی اشتراک.
برای آینده چه برنامه و چه پلان ها داریم؟
نظر به وضعیت اقتصادی فدراسیون کشور دیگه ما برنامه های زیاد داریم تا آمادگی در مسابقات داخلی و خارجی جوان ها را تشویق کنیم. در زمینارهای مختلف و در رویدادهای مختلف به دلی جوان ها را روان کنیم، آمادگی کامل داریم. یگانه امیدواری و مشکلی که ما داریم که وضعیت اقتصادی فدراسیون و فیزیکی ویدیو لست ما در تلاش هستیم، مبارزه می کنیم، انشاءالله در همه امورات ورزش تغییرات بیاریم.
در این بخش برنامه و سلسله نشر فعالیت های ورزشی از ولایت گلاب‌الدین خپلواک، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، شما را از فعالیت های اخیر ورزشی در آن ولایت با خبر می سازد.
ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات مسابقات مختلف از فدراسیون های مختلف داشتند. اختتامیه جام بازسازی شاروالی هرات داشتند. این جام از مسابقات داخل خود شاروالی هم ناحیه شاروالی برگزار شد که افتتاحیه جام و همچنین اختتامیه آن در خود ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات برگزار شد و همچنین به خاطر ارتقا و بلند بردن دانش مسلکی ورزشکارا در فدراسیون های مختلف سمینار ارتقای ظرفیت فدراسیون بوکس در هرات برگزار شد که اثرات بسیار مثبت در روی ورزشکارا از لحاظ فنی و مسلکی میگذارد و انشاءالله در آینده های نزدیک برای فدراسیون های دیگه هم سمینار های ورزشی و همچنین سمینار های ارتقای ظرفیت برگزار خواهد شد. و همچنان اختتامی خطاب سال جام محصل در پوهنتون جامعه هم از جمله فعالیت های ورزشی که با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات هفته گذشته برگزار شد و این جام در بین فاکولته های مختلف پانتون جام برگزار شد و با همکاری تکنیکی ریاست تربیت بدنی و ورزش خوشبختانه جام هم پایان یافت. فعالیت های ورزشی دیگه مایی است که ورزشکاران گراسیون باسکلدانی و ولسوالی های مختلف هرات جهت بازدید و همچنین توسعه فرهنگ ورزش باسکلدانی به مردم این بار به چشتی شریف رفتن و پشت زرمان رفتن و کشتی محلی در چشتی شریف برگزار شده که از مسابقات محلی و بازی های عنعنوی است که در هرات طرفدار زیاد داره، خصوصا در ولسوالی های دوردست و همچنین در ولسوالی چشتی شریف. مسابقات کشتی محلی با اشتراک پهلوانان ولسوالی چشتی شریف و ولسوالی دولک ولدپور برگزار شده که انگیزه بسیار عالی و مثبت برای ورزشکاران محلی داشت و همچنین برگزاری مسابقات ورزش های رزمی جیستو بود که در هرات مسابقات منتخبی آن برگزار شد. هدف ما رشد و توسعه ورزش های همگانی و همچنین ورزش های مختلف در اطراف ولسوالی ها هست. بار ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات جام والیبال تحت نام وحدت و همبستگی بین ورزشکاران ولسوالی رباط سنگی برگزار شد و اختتامیه لیگ برتر فوتبال اوبه برگزار شد که هدف از برگزاری این مسابقات به این لیگ فوتبال در اوبه شناسایی چهرهای برتر به تیم منتخب ولسوالی اوبه بود که قرار است در آینده های نزدیک به در مسابقات جام ولسوالی های هرات اشتراک کنند. اختتامیه جام معارف هرات داشتیم که در بین مکاتب هرات برگزار شد. همچنین برای توسعه پشت ورزش ورزشکاران خصوصا متعلمی در ولسوالی گلران دو جام معارف برگزار شد که در سطح مکاتب و همچنین در سطح لیسه های ولسوالی گلران خیلی موفق بود و با حضور داشت مسئولین ملکی و نظامی دیروز پایان یافت. همچنین در کارنامه های ورزشی دو هفته گذشته ما برگزاری مسابقات کوچک تحت نام مسابقات فد بود که هدف از برگزاری مسابقات شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب کنفوی ولایت هرات بود و مسابقات منتخبی فولرزم در هرات برگزار شد که هدف این مسابقات رشد توسعه فولرزم در ولایت هرات عنوان شده. در کارنامه ورزشی ما مسابقات منتخبه بوکس بود که هدف از برگزاری مسابقات منتخبه بوکس شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب بوکس ولایت هرات بود که قرار است در مرکز مسابقات مرکزی و کشوری برد و مسابقات فدراسیون جودکاندور داشتیم که خوشبختانه مسابقات منتخبه فدراسیون جودکاندور هم برگزار شد و بسیار به شکل عالی و به شکل موفقانه برگزار شد و هدف از برگزاری مسابقات شناسایی چهره های برتر برای تیم منتخب جودکاندوی ولایت هرات.
همون گونه که گفته می شود ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان هاست. به در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل متخصص بخش طب بشنویم که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها به خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد که از 30 دقیقه عدد اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانم‌های باردار نزد خانم‌های باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کل ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده بلکه برای سلامتی مغز و طفل هم کمک میکند. دقت جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام میدادن ورزش میکردن انجام داده شده نشان داده که بعدها آن خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش می کردن بعدها اطفال داشتند که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتند و نزد این اطفال بیماری های عصبی جوانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تأثیر گذار است. خانم هایی که زفاورد نرفتند روزانه هست 60 دقیقه الی 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند.
قاعدگی ورزش متفاوت می باشد. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشد. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند. اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند، برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا عادت ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند. بسیار مفید می باشد و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی در عادت ماهانه بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می توانند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می توانند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. در کل گفتم می توانند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش طرف شب می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر رو انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مایچه ها، در کل عملکرد مایچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدن سازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟ چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم و راه حل این مشکل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیاده از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند، او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم. یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روحی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونا امکانات تحصیلی خود برآورده کردن نمیتونن، فشار میآید و امکان این میره که اونم ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه است از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش موی وقت نداشتیم هیچ وقت. یکی که مثلا خود مکمل اینم سوال که بود، هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود که از لحاظ امنیتی، از لحاظی که مثلا در محیط بیرون کسایی کار میکنن، شخصا خودم کار میکنم، حالت جوانا یا حالت امنیتی که خراب است، در یک مقطع زمانی مردم آرام بودن آسوده بودن ولی نمیتونن اون مصالح پایداری اون امنیت آرامی زیادتر را داشته باشن. روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات یکی از جوانان شهر کابل میگوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است مثل در کشورهای دیگر. اما تا وقت خارج میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم را خودم انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر بار از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، باز برای میروی که مشکل ایجاد نمیکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز میکند.
ولد نمی ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی همین ریزش موی را دارن، از یکان تا همین افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیزا باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودن میتونه ولی هم.
بیژن قادری کارمند در یکی از ادارات دولتی است. او میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شبکه شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی ما ضعیف بود درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده می شد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده می کردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده می کردند. مثلا نمی فهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما می شه تا چی اندازه فیصدی مواد زوستن درد است. شاید بی کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن می شه. در حالی که سابق مردم زیادتر از تخمه مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده می کردند. و از طرف دیگر انفجارات که اینجا شد، بمب هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عوامل دوم پیش خانما که هست تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یستگی، تا وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار می گیرد اکثر وقت تا اکتیدا خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره سبب ضعیف شدن نازک شدن می میشه. اکتیدا امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش مهم میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عواملی که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که است خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره خصوصا از قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه ایر اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیادتر نقش داره جوانایی که با کلاب میره جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه از وقتی که پیشتر تاس شون. عامل عمده ای که در سال گذشته شناخته شده کرونا وایرس یا وایرس کرونا بعد از وایرس کرونا 2 ماه تا 4 ماه بعدش یک موی روی بسیار شدید پیدا میشه که خوشبختانه دوباره اکثرا قابل برگشت است. یک ضعیفی خودم پیدا میکنم موی بسیار ضعیف میشم و پس دوباره به مرور زمان خوب میشم.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا قلط شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش جوان پایین بره خصوصا در بخش هنر در بخش مارکتینگ در بخش کار میکنه در بخش سینما در بخش تلویزیون در روی پرده میباشه با مردم سر کار داره رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشه سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه و از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا اینا به یک مشکل جدی برسونه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری چون هر دو فاکتور که است ارسی و هورمونی گفتیم ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه موی ضعیف میشه باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. به واسه خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانم ها واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی ار پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه. اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی ار پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوای تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بردایم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونه کنه. یک بار دوباره اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویمش کنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
بدلان.